بخش 21.
در سال 1970 تقریباً برق و روشنایی فراهم شده بود، ولی جاده‌ای که به سمت قله کوه المقتم بالا می رفت کاملاً تاریک بود. هنگامی که ندیم هاشم به گردنه خطرناک اول جاده رسید، چراغ‌های ماشین را خاموش و روشن می کرد تا به ماشین‌هایی که از بالای کوه می آیند هشدار بدهد. ولی با وجود آن، ندیم هاشم با اتوبوسی روبرو شد که با سرعت دهشت‌آوری به سوی او می آمد و نزدیک بود فاجعه رخ بدهد. ندیم به شکل معجزه‌آسایی از برخورد با اتوبوس نجات یافت و به سختی از کناران گذشت و همچنان بی‌وقفه مسیرش را به سمت قله ادامه داد. او چند ثانیه پیش با مرگ هیچ فاصله‌ای نداشت، اما آشفته و خشمگین نشد و حتی برای اینکه کمی نفسش بالا بیاید توقف نکرد و با وجود اضطراب درونی خندید. شاید برای اینکه بر اضطرابش غلبه کند، فریاد زد و با خودش گفت:
یعنی باید تو تصادف با اتوبوس می‌مردم؟
این را گفت و پایش را روی پدال گاز فشار داد. ماشین زوزه کشان و با سرعتی که غیر عادی به نظر می رسید از جاده کوهستانی بالا می رفت. ساکنان کوهستان کم بودند و یکدیگر را می شناختند، بنابراین خبر حضور هر غریبه‌ای که به کوهستان می‌رفت به سرعت برق دهان به دهان می‌گشت و حتماً از دلیل حضور و میزبان و محل سکونت او نیز چیزهایی را می‌پرسیدند. پس از پیچ جاده کمی عریض شد. نور بالای ماشین خودش را روشن کرد تا مردمی که با ماشین‌هایشان یا با اتوبوس از کوه پایین می‌روند نتوانند او را ببینند. انجام کارهای امنیتی برای او همچون نفس کشیدن شده بود، مانند فعالیت‌های طبیعی زندگی آن را انجام می‌داد و از او تلاش و فکر زیادی نمی‌طلبید. او به همسرش گفته بود که به سفر می‌رود، پس اکنون همه کسانی که آنان را می‌شناسند می‌دانند که او الان دور از مصر به سر می‌برد. پس اگر به صورت اتفاقی یکی از آشنایان یا دوستانش در این شب با ماشینش به کوه المقتم می آمد و او را می دید چه می شد؟ به آخر جاده رسید و ماشین اکنون در بالای قله کوه بود. به راست و به سمت مسجدی که اولین استقبال کننده روی کوه بود نرفت و مسیرش را ادامه داد و از کنار مرکز آتش نشانی گذشت. چند متر پس از گذشتن از مرکز سرعت ماشین را کم کرد. پیش از این که به آخر جاده‌ای که به جنوب می‌پیچید و به دامنه کوه که مشرف به المعادی و حلون بود برسد، روبروی خانه یک نقاش مصری که با دستان خودش آن را ساخته بود توقف کرد. چراغ‌های ماشین را خاموش کرد و همچنان در ماشین ماند. منطقه متروکه بود و از شهری که مردم روی کوه در آن ساکن بودند کمی بیش از 2 کیلومتر فاصله داشت. از ماشین پیاده شد. چند دقیقه کافی بود تا همه چیز را در اطراف خود کنترل کند. در ماشین را بست و به اطرافش نگاهی کرد. جز سنگ‌های کوه و بادی که زوزه می‌کشید و سرمای شدیدی را با خود می‌آورد، هیچ کسی را در آنجا نیافت. دو طرف پالتویش را به هم چسباند و عرض جاده را دوید و خود را به ویلایی رساند که غرق تاریکی بود. وارد باغ کوچک ویلا شد و به طرف پله ها رفت. مسیر آن را به خوبی می دانست. دو پله بالا رفت و با دستانش روی دیوار کنار آن را در جستجوی کلید زنگ لمس کرد تا آن را پیدا کرد. یک بار زنگ را فشرد و چند ثانیه صبر کرد و سپس دوبار پشت سر هم زنگ را فشرد. برگشت تا برای آخرین بار به اطراف که بسیار وحشت آفرین بود نگاهی بیندازد. از پشت در صدای نزدیک شدن قدم های یک نفر را شنید. وقتی در باز شد آرام داخل شد و گفت:
شب بخیر کوسه.
کوسه در را باز کرده بود و پشت سرش متدین ایستاده بود و آب سر و صورتش را خشک می کرد. او وضو گرفته بود و برای نماز آماده می شد. دو گام در راه روی کوچک برداشت و سپس به سمت راست رفت و وارد مکان بزرگی شد که همه نیروها آنجا بودند. بعضی مشغول شطرنج بودند و بعضی تلویزیون تماشا می کردند. ستوان دور از همه سرش را درون کتابی برده بود. وقتی به همه شب بخیر گفت، همه از جایشان بلند شدند و با خوشحالی به استقبال او رفتند. اولین کسی که پیش او آمد خلیفه بود. هدف ندیم از دیدار با مردان غواص این بود که بگوید آنها بلا تکلیف نیستند. روزها می گذشتند ولی خبری از سکو نبود و هیچ چیز تازهی به دست نیامده بود. ممکن نبود که هیچ کس بدون دانستن محل آن دست به اقدامی بزند. برای همین ندیم یک ساعت را با آنها گذراند و از هر دری سخن گفتند. از سیاست و هنر صحبت کردند، از تلویزیون انتقاد کردند و درباره روزنامه ها اظهار نظر کردند و یکی از آنها قصیده ای را خواند که روزنامه ها درباره حوادث شادوان نوشته بودند. همه می خندیدند و در آخر هم چند لطیفه گفته شد. از هر چیزی صحبت کردند، از مأموریتی که به خاطر آن در این مکان وحشتناک به سر می بردند. این در حالی بود که آنها از این مأموریت هیچ چیز نمی دانستند و فعلا کاری جز انتظار نداشتند.